السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، شهدا، صدیقین، صالحین، اولیاء الهی، مراجع و علما، صلوات بلندی خط بفرد. این نکته رو عرض کردیم که در دشمن شناسی ما و اینکه الان بدونیم چه وظایفی در زمان داریم، باید محکمات رو اول خوب یاد بگیریم تا به وسیله اون بتونیم متشابهات رو حل بکنیم. دشمن و شیطان هر دو کارشون نمایش باطل در لباس حقه. در دعا هم داریم پناه میبرم خدایا به تو از این که گول بخورم، فریب بخورم و به دنبال باطلی که لباس حق پوشیده برم. دشمنان مگر در مواردی که مجبور بشن باطن خودشون رو نشون نمیدن، یعنی همیشه حرفای قشنگ میزن، حقوق بشر، آزادی، استقلال، حرفایی که همه مردم جهان خوششون، دموکراسی، مردم سالاری، دوستی، صلح، پیشرفت، از این کلمات استفاده میکنن، ولی در واقع هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته و با تحت پوشش کلمات و اهدافی که مردم میپسندن اون اهداف پلید خودشون رو پیاده میکنند. مگر جایی که دیگه رسوا شده باشن و اون خشونت، عصبانیت و عقایدشون رو رو کنن، چون قاعده اینجوریه، هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع که یک حیات داره، حیات مستقل داره اجتماع، این هست لا رو یعرف و رای الا عند القذب. هیچ وقت شما نمیتونید باطن یه نفر رو بشناسید مگر موقع عصبانیت، هنگام غضب، هنگامی که تو پرده از چهره و تزویر یک نفر برداری، از نفاقش برداری، بعد اون موقع رو میکنه که در باطنش چی هست. این که ما برای همه مردم صلح می‌خوایم، همه مردم پیشرفت می‌خوایم، برای دوست همه مردم هستیم، آزادی برای همه هست، اینا حرفای کلیشه‌ای هستش. اما وقتی که تو دست می‌ذاری روی نقاط ضعف طرف، پرده برداری می‌کنی، یه کسی مثل رئیس جمهور آمریکا اون باطن خبیث و وحشی خودش رو نشون میده. میگه چی؟ میگه هیچ کدوم از مردم دنیا ارزش یک لکه روی شلوار جین یا آمریکایی رو ندارن. یه مثلا برای آدم ها ارزشی قائل نیست. مثل این هفته اکتبری هست که تمام شعارهای 70 ساله، 80 ساله اینا رو رو کرد و قشنگ به همه دنیا دیگه فهمیدن که اینا چیزی به اسم شرافت، اخلاق، وجدان نمیدونم عاطفه براشون معنا نداره، انسان براشون معنا نداره و انسانیت. جنگ طلبن، خون ریزن و هیچ رحم و مروتی هم ندارن. بنابراین در مورد دشمن ما باید محکمات اونها رو بدونیم. یا دشمن یعنی چی و چه کاری میکنه، اون ذاتیاتشون رو بشناسیم و با توجه به ذاتیاتشون حالا چیکار کنیم، به سمتشون بریم و حالا یا مقابله میکنیم یا با حفظ احتیاط اگه لازم باشه رابطه برقرار میکنیم، صلح میکنیم. رابطه هایی که نسیخ بسوزه نکباب، به نفع ما باشه. و ما ماهیت کامل رو بشناسیم. شما باید بدونید مثل برق، مثلا برق کشنده است، نیروی خیلی ارزشمندی، ازش هم خیلی استفاده میکنیم، اما اون ذاتش این هستش که اگه تو احتیاط نکنی نابودت میکنه، تو بی احتیاطی باهاش باشی نابودت میکنه. بنابراین باید با ابزار بری سراغش که مهارش بکنی و الا خودش نابود کننده است. دشمن اینجوریه، دشمن ذاتش نابودی توه. این یادت نره، این بارها قرآن اینو میگه. اونها در ذاتشون، آیاتشون رو خوندم هفته گذشته براتون، در ذاتشون به هیچ وجه از شما خوششون نمیاد، متنفرن، شما رو آدم اصلا نمیدونن مطلقا و همتای خودشون نیستن. شما یه ابزاری هستید که برای دنیای اونها ارزش دارید فقط. تا اونجایی که بتونن تحملتون میکنن، اونجایی که نتونن نه شما رو ها، دوستای خودشون هم همینطور، رفیقای خودشون، حتی خانواده خودشون هم همینطوره. مثل سگه، سگ دیدی چقدر وفاداره؟ سگ، اما صاحبش اگه دو سه روز تو خونه بیهوش باشه یا بمیره میخوردش، روستش باشه میخوره. گربه هم همینطور. یعنی تا وقتی که مصرف داری براش، تاریخ مصرفت نگذشته، تحملت میکنه، راه میاد باد. اما اگه نه، نزدیکترین کسان خودشون رو ذبح میکنن. این تو طول تاریخ وجود داشته. شما وقتی داستان قابیل و هابیل، دو تا پسر یه پیغمبرن، دقت کنید، پسرای پیغمبرن دیگه، هابیل و قابیل. پدر مادرشون یکیه، ژناشون یکیه، ولی قابیل که طبیعت گراست، اونجایی که تحمل نمیتونه که قابیل رو میکشدش. از اول تاریخ داستان طبیعت و فطرت داستانش اینجوری بوده. چیزی که امروز میخوایم بخونیم راجع به دشمن از محکماتی هست که قرآن کریم هست، آیات 101 و 102 سوره مبارک نساء هست. خوب دقت کنید. اول می‌فرماید که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان تقیکم ان عزم خام و اذا ضربتم فی الارض، موقعی که رفتید مسافرت، تو مسافرت دارید میرید، خوب دقت کنید آیه از چه شیب ملایمی شروع میکنه. فلیس علیکم جناح، بر شما اشکالی نداره تو مسافرت که میرید، ان تقصروا من الصلاة، نمازتون رو شکسته بخونید. مسافرت رفتید، اشکالی نداره نمازتون رو شکسته بخونید. ان خفتون ان تفتنکم الذین کفروا، اگه که میترسید که کفار به شما آسیبی برسونن، میرید مسافرت جایی، خب بالاخره اونجا همیشه اینجوری بوده، عقاید مختلف و میگه اگه این ترسو دارید نمازاتون رو کوتاه کنید که یه موقعی بهتون حمله نکنن، یه موقعی به بارتون، به تجارتتون، به جانتون آسیب نرسه. نمازا رو کوتاه بخونید که امنیت داشته باشید. حالا نگاه کنید، میاد خداوند تبارک و تعالی میخواد ما رو جای دیگه ای ببره، ولی میاد با یه شیب ملایم از نماز شروع میکنه که شما حتی تو نماز خوندنتون هم باید یه جوری احتیاط بکنید که دشمن آسیب نزنه بهتون. عبادتاتون باید یه جوری باشه که در امنیت باشید. عبادتی که غفلت از دشمن میاره به درد نمیخوره. عبادتی هم که میخواید بکنید باید شما رو غافل نکنه، آسیب بهتون نرسه. حالا نکنید، اول قرآن کریم محکم رو میگه. ببین چقدر محکم حرف میزنه. انه هر وقت میخواد بگه در قرآن یادتون باشه، یعنی محکم رو میخواد بگه، یه چیز محکم رو میخواد بگه، یه اصل رو میخواد بگه. متشابه نیست، تردید پذیر نیست، جور دیگه ای هم نمیشه تفسیرش کرد و ترجمهش کرد. انه الکافرینه کانو لکم عدوان مبینا. این یادتون باشه، کافرین برای شما یه دشمن آشکارن. واضحه اینا دشمن شما هستن. کافر هیچ وقت تحمل شما نداره و نابودی تو رو میخواد. این یادت نره. روانشناسیشون هم مفصل گفته، منم تا اونجایی که جا داشت کلاس توضیح دادم براتون. حالا اینو که توضیح داد که حواستون باشه، تا نمازتون هم حواستون باشه، کافرها دشمن شما هستن، اینو بدون شک نکنید. فکر نکنید یه موقع یه کافری میشه دوست شما بشه. یه کافری میتونه شما رو تحمل بکنه، یه کافری میتونه رشد شما رو تحمل کنه، نه این اصلا نیست، طبیعت اینجوری نداره. حالا خوب دقت کنید، و ان کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. به پیغمبر میگه، میگه وقتی تو در اگه تو هم تو جنگ بودی، چون پیغمبر بعضی از جنگا رو نمیرفت، سریه بود، تو سریه ها نمیرفت پیغمبر، تو غزوه ها میرفت. اینا جنگ دو جور جنگ داشت، اونا که پیغمبر بود، اونا که پیغمبر مأمور میفرستاد میگه خودتون برید عملیات بکن، امیرالمومنین رو میفرستاد، کسای دیگر رو میفرستاد، میرفتن عملیات میکردن. بعد میفهمد که اگه تو خودت توشون بودی و خواستی نماز جماعت برقرار بکنی، فلتقم طائفه منهم مک، همشون نباید بیان به تو اقتدا کنن، همه مؤمنین یه دفعه ول نکنن بیان به تو اقتدا بکنن، یه گروهشون بیان اقتدا کنن. ولی یأخذوا اسلحتهم، باید چیکار کنید؟ سلاحاتون رو باید همراه خودتون داشته باشید. مثل زمان جنگ ما هم اینجوری بودیم دیگه، ما هم با اسلحه نماز میخوندیم، اصلا اون کرار نمیذاشیم وقتی ما عملیات بودیم یا جای دیگه، اسلحه پشتمون بود یا جلومون بود، نماز میخوندیم. با اسلحه نماز بخونید. قرآن میگه اسلحه تو خود جدا نکن، هم صد تو نماز اسلحه همراهت باشه، بچسبه بهت، به خداست دیگه. میگه محمد با من اینجوری حرف بزنی، فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم. خب فلیکونوا من ورائکم ولتأت طائفه اخرى. دو تا یکی میکنن نماز دیگه، دو تا یکی میکنن دیگه، بعضیا نماز که میخونن، بعضیا دو تا یکی میکنن یا تندتر نماز رو میخونن. میگه اون یک گروه نمازشون رو تندتر بخونن، به بقیه بگن اونا هم به جماعت ملحق شن، اونایی که مواظب بودن. یه عده باید وایسن با اسلحه مواظب دشمن باشن، یه عده باید نماز بخونن ولی تندتر بخونن، جاشون رو بدن به گروه بعدی. ولتأت طائفتون اخرى لم یصلوا فلیصلوا معك. اونا که نماز نخوندن بیان با تو نماز بخونن. ببین تصویر جنگ رو خوب دقت کنید، خداوند داره چی میگه. ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. خب اونا باید احتیاط بکنن، اونا هم اسلحشون همراهشون باشه، اونا هم که میان اقتدا میکنن، اونا هم باید تو گروه بعدی هم باید همونجوری حواسشون باشه به دشمن، اسلحه هم داشته باشن. چه نمازیه، چقدر شیرینه این نماز. ما چند بار از این نمازو خوندیم، یعنی وسط چون اونجا رکوع سجود هم نداره، این حال نماز جماعت پیغمبر برقرار کرده. یه جایی میگه اصلا نماز تو فقط باید بود و رکوع و سجده و همه رو با چشم انجام بده، اینجوری ذکراتو بخون و با سر. اینجوری ما نماز خوندیم که تو وسط درگیری و شلیک نماز خوندیم. اینجوری چقدر هم صفا داره اون نماز. ولی یأخذوا حذرهم و اسلحتهم. حالا دقت کنید، میاد تو چی؟ این صحنه رو ایجاد کرد برای شما که این اگه بخوایم تو جامعه پیادش بکنی خیلی حرف داره این آیه. اون چیزی که میخواد بگه چیه؟ میبردت سر یک محکم دیگه. این اون چیزیست که تو این سال کشور ما از طرف خیلی از مسئولین و خواص این خیانت شد به کشور و میخواستن کشور رو همینجوری داغون کنن. هنوزم این اتفاق داره میفته. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. این همه حرف قرآنه. اونهایی که کافر هستن خیلی دوست دارن شما از دو تا چیز غفلت کنید. یک، اسلحتون، سلاحتون، قدرتتون. دو، امتعتکم، تمامندی هاتون. ببینید فشار آوردن شما موشکتون رو بذارید کنار، انرژی هسته ای هم بذارید کنار. غیر از این مگه ها؟ کشورهایی که تسلیم شدن مثل لیبی، مثل کشورهایی که همه گفتن باشه باشه ما تسلیم، گروه ها خیلی گروه ها بودن تسلیم شدن در مقابل اینا، گفتن باشه ما اسلحه‌مون تحویل میدیم یا ما اصلا باشه بیاید شما اصلا بگردید کارخونه های ما رو. چه اتفاقی افتاد؟ نابود شدن، تسخیر شدن، نابود شدن، صدها هزار نفر کشته شدن. یه حاکم از طرف همینا گذاشته شد برای اونا، تموم شد، مستعمره شدن. هنوزم هستن. یه زمانی رؤسای جمهور ما تو سخنرانیاشون که بعضیاشون هم امام جمعه امام جمعه بودن میبادن میگفتن چی؟ موشک میخوایم چی کار؟ الان ژاپن اسلحه نداره، آلمان اسلحه نداره. دروغ هم میگفتا، چون هم اسلحه ژاپن داره میسازه هم آلمان داره میسازه. آلمان داره الان اسلحه صادر میکنه به اوکراین، چطور اسلحه نداره؟ گو ببینا آلمان چقدر پیشرفت کرده، ژاپن چقدر پیشرفت کرده، ما اسلحه میخوایم چیکار، موشک میخوایم چیکار. ما کشوری که همه دنیا میخوان بخورنش، تجزیهش کنن، کشوری که تو 157 سال دو سومش رو بردن و بقیه‌اش هم میخوان بخورن، مسئول احمق ما میگه چی و نادان ما میگه که ما اسلحه میخوایم چیکار، موشک میخوایم چیکار، اصلا انرژی هسته‌ای میخوایم چیکار. میدونی که داستان انرژی هسته ای ما چی بود؟ که داستان انرژی هسته ای ما بود یه سری مسئولین ما رفتن بگن به دشمن نمیخوایم، آقا بیاد وردید ببید، ما جمع میکنیم، ما نفت داریم، اصلا میخوایم چیکار. اونا هم انقدر بیشرف و پر رو بودن میگفتن شما انرژی هسته ای میخواد چیکار، اصلا ایران چه نیازی نفت دارید دیگه، انرژی هسته ای میخواد چیکار؟ خب خودتون چه جرا دارید؟ خودتون چرا موشک دارید، اسلحه دارید، بمب اتم دارید، انرژی هسته ای هم دارید؟ ما باید داشته باشیم، شما نباید داشته باشید. این حرف دشمنه. ببین با همین پررویی، با همین وقاحت به شما میگن شما حق ندارید، ما حق داریم. یه همین چش تو چشم نگاه میکنه اینو میگه. و بعضی از مسئول نادان ما میرن توی مذاکرات میشینن، میدونن طرف تو رو آدم حساب نمیکنه اصلا، با نخوت باهات حرف میزنه، با تکبر. امتیازم دادن دیگه، دیدی که چقدر امتیاز دادن؟ امتیاز میدن، هیچ جای امتیازی هم نمیگیرن. هنوزم علاقه مند هستن این کارو کنن. هنوزم مسئولین ما علاقه مند هستن یه تعدادشون برن با دشمن مذاکره سر چیزی که اونا اصلا قبولش ندارن. میگه دشمن یادتون باشه از دو تا چیز میخواد تو غافل شی، اصلحت. میگن مذاکره میکنیم، شرط مذاکره، اولین شرط مذاکره خلع سلاح است. خلع سلاح بکنید همه رو، اسلحه‌تون به تحویل ما بدید، بعد بشینیم مذاکره کنیم. این نابودی، برای حزب الله هم می‌خواستن همین کارو کنن. خب حزب الله زیرکی کرد، هیچ وقت خل سلاح نکرد خودش. خیلی هم فشار آوردن از سازمان‌های ملل، دولت، ابرقدرت‌ها، کسایدی حزب الله این کارو نکرد. و الان باعث چی شد کشور لبنان از غارت و نابودی نجات پیدا کرد؟ پیشرفت رسیده، تونسته حزب الله استقلال ایجاد بکنه، تونسته واردات بکنه، تونسته خیلی سازندگی ها رو ایجاد کنه تو لبنان. از منابع طبیعی لبنان، چون اسرائیل اونها رو گرفته بود، حزب الله گفت اگه اونجا خالی نکنید تو دریا میزنیم، کشتیاتون رو میزنیم، اونا مال ماه، منابع مال ماه. اصلا برای تو ارزش قائل نیستن، نه برای جونت، نه برای کشورت، نه برای هیچی. اگر حزب الله پذیرفته بود که خلع سلاح بشه، الان چیزی ما به اسم این کشورهایی که الان هستن نداریم، چون اونا قصدشون این است که کلن محور مقاومت رو نابود کنن، اول اینو، بعد سوریه رو، بعد بیان سراغ عراق و ما. خب نقطه مقابل یه امام و رهبر بصیر آگاه وجود داره که میدونه حتی برای یه غزه کوچولو هم ما نباید باج بدیم، چه برسه لبنان. اونجا ما باید وایسیم جلوشو بگیریم و غزه دشمن پیروز شه. همین کارم کرد. یعنی تو همون داستان غزه دشمنشو شکست میده. وقتی 52 کشور حمله میکنن که بیان ایران رو نابود کنن، اول هم از اونا شروع میکنن، سوریه رو میگیرن و عراق، قصدشون ایرانه. امام فهمیده و بصیره که میگه قبل از اینکه به مرز برسن باید نابود بشن. شما در دعای صحیفه سجادیه، دعای چهارمه در تو پیغمبر، میفرماید که پیغمبر با دشمناش همیشه فی اقره داره، بی تو خونه خود دشمن با دشمن می جنگید، هیچ وقت نمیذاشت اینا به ما نزدیک بشن. اون پیغمبر اینجوری بود، فی اقره داره. لشکرکشی های پیغمبر شما ببینید، تا اونجایی که ممکنه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه از امکاناتتون هم نمیخوان اونا بگذرن، میخوان شما از اینم غافلشید. شما همین تاریخ معاصر رو بخونید، قراردادهای ننگینی که از حداقل از میرزای شیرازی شما ببینید، زمان ناصرالدین شاه تنباکو و کشاورزی ما رو چیکار کردن، بعد نفت ما رو کشف کردن، با نفت ما چیکار کردن، همه چیز ما رو از ما گرفتند. با نفت ما کشورهای خودشون رو به اوج ثروت و رفاه رسوندن، ما رو نابود میکردن همون موقع. ما این همه رو باید بکشیم. شما انرژی هسته‌ای لازم ندارید، پتروشیمی میخواید چی کار، اسلحه میخواید چی کار، همینجوری. خب اگه این کارو کردید و شما غافل شدید چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید قرآن چی میگه. فیمیلون علیکم میلتا واحده. داستانیو داره میگه خدا، از داره از یه واقعی تاریخی صدها هزار برابر تکرار شده داره به تو میگه. میگه چی؟ طول تاریخ دشمن به محض اینکه تو از اسلحت غافل شدی، اول از کجا شروع کرد؟ گفت سر نماز حواستون باشه ها، شما تو نماز هم اصلا غافل باشی خوردی سر نمازت، نگهبانی اندازه کافی نداشته باشی خوردی. اگه میری جنگل، اگه میری تو کوه، اگه میری نمیدونم یه جایی که هیچ امنیتی ممکنه نباشه، همه نمیتونن بخوابن، باید یاد وایسن مراقب باشن بقیه بتونن خواب راحتی داشته باشن. حالا چه بسید دشمن داشته باشید؟ فیمیلون علیکم میلتن واحدن، به شما حمله میکنن، ناگهان غارتتون میکنن، همه چیزتون رو نابود میکنن. الان کاره که شما تو افغانستان نگاه کنید، تو قضیه اوکراین و روسیه رو ببینید، همه جا همینطوره فرمولا، که ما اولین کاری که میکنیم باید طرفمون رو غافل کنیم از این دوتا چیز، امکاناتش، اسلحهش و امکاناتش. این یه چیز مهمیه. برای این اگر مسئولین ما اینو بفهمن، حواسشون باشه، اگر ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگه واقعا ایمان داشته باشن به خدا، قرآن، نه که قرآن بخونن نهج البلاغه بخونن برای یه چیزی عمل کنن، نه، بخونن عمل کنن. اگه واقعا ایمان داشته باشن، خدا میگه نکنید این کارو، خدا میگه مواظب باشید، به هیچ وجه رو این دوتا به دشمن باج ندید. امام خدا رحمتش روز اول که اومد، اگر بسیج و سپاه و طراحی نمی‌کرد، ما تا الان چیزی به اسم ایران وجود نداشت، نه انقلاب اسلامی، یا ایران وجود نداشت. یعنی اون دو سومو که بردن اینم تجزیه می‌کردن، الان ما چی بودیم مثلا کشور ما؟ امام روز اول که اومد گفت ما باید 20 میلیون تفنگچی داشته باشیم، نیروی مبارز داشته باشیم، کنار ارتش، ضمن اینکه ارتش رو تثبیت کرد و تایید کرد و تقویت کرد، نیروی نظامی دیگری هم تربیت کرد. ما دشمن داریم، دشمن قطعا به ما کوتاه نخواهد اومد. تمام کسانی که تو این سالها غفلت کردن از تقویت این نیروها، خیانت کردن به کشور، به ما ضربه زدن، و مردم باید اینا رو بفهمن. اگه مردم اینا رو ندونن، یه موقع تو انتخابات به کسایی رای میدن که میرن، مخصوصا به اینا رای میدن، میگن برید بسازید راحتمون کنید دیگه، برید با آمریکا کنار بیاد راحتمون کنید دیگه. بابا چبش چیه گرونی و جنگ و تحریم؟ فکر میکنم اگه آمریکا رفتن مذاکره کردن، صلح کردن، گرونی برداشته میشه. خب اونایی که الان با آمریکا تو آشتی هستن، گرونیشون از ما که خیلی بیشتره. که برید زندگی مردمشون رو نگاه کنید، توی اروپا خود آمریکا بهت نگاه کنید. فکر میکنم واقعا به معنای حقیقی دشمن راست میگه. فکر میکنم واقعا چیزی به اسم تحریم اگه برداشته بشه، وضع ما بهتر میشه. و اون دشمن هم خیلی راحت میاد به شما اجازه بده شما راحت زندگی بکنید، پیشرفت بکنید. او یه لحظه از شما غافل نیست. تو همین جریان اخیر شما نگاه کنید، دیروز اعلامش چی شد؟ آتش بس. دشمن اینجوریه. قرآن میگه که وقتی میاد برسم صلح و دشمن بالا میبره که بیاد آشتی کنیم، باشه آتش بس، مطمئن باشید آتش بسش از روی ضعفه. و حتما خود با پر روی تمام نتانیاهو میگه ما تجدید قوا داریم، آتش بس میکنیم. یعنی به خودمون بسیم، ارتشمون درست بکنیم، تنظیم بکنیم، زیر اسلحه هم بخریم یه مقدار. یعنی ما دست بردار نیستیم از شما. شما یادتونه سر عربستان و یمن چه اتفاقی افتاد؟ در عربستان و یمن میگفتن آتش بس، بعد یمن میگفتن خب باش. تا یه ذره آروم میشد هواپیما میرفتن بمبارون میکردن. تاریخ اسرائیل نگاه کنید، یه دونه از پیمانهایی که با فلسطینی ها مسلمون ها بستن، یه دونه شو حتی عمل نکردن. میگن آتش بس. الان از دیرو تا حالا که آتش بس بوده، فکر میکنید اسرائیل چند بار حمله کرده توپخونش؟ همین دیرو 24 ساعت هم نشد، همین 24 ساعت داره میزنه. خب چی کار کرد؟ گفت شما ما رو نزنید، ساکت بشینید. چون این روزی 50 تا عملیات حزب الله میکرد، بیچارهشون کرده بود، به خاک سیاه نشونده بود اینا رو، تل آویو و حیفا و نهاریا و همینجوری 50 تا عملیات شوخی نیست. حزب الله تو ظرف یک ماه 4 برابر حمله شو بیشتر کرد. خب یعنی چی؟ اصلا فرصت نفس کشیدن به اسرائیلی‌ها رو نداد. ضررای میلیارد میلیارد دلاری، گفتن آقا آتش بس. فکر کنید چیکار کردن؟ تو تمام این مدت با ترکیه نقشه‌شون رو ریختن، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و بعضی جاهای دیگه. به محض اینکه آتش بس شد چیکار کردن؟ داعشی ها تو سوریه عملیات کردن. دیشب یاد از دیشب هم شروع کردن، چند تا منطقه هم رفتن گرفتن. دقیقا دوباره بازگشت داعش به سوریه برای فتح سوریه. چرا؟ گفتن خب ما برای چی با لبنان داریم می جنگیم؟ لبنان کی داره تجهیز میکنه؟ کی داره کمک میکنه؟ یه سوریه سال ده ها سال وایستاده. اون موقع که ما تو جنگ ایران و عراق داشتیم، اگه سوریه کمک ما وای نمیستاد یا بعضی از دوستان ما خیلی مشکلات پیدا میکردیم. سوریه خیلی دو نجات کشور ما کمک کرد، خیلی کمک کرد، وایستاد جلو کل دنیا گفت من از ایران حمایت میکنم، اسلحه داد، تجهیزات داد، هر چی که ما لازم داشتیم و میتونست بده داد به ما. الان ما پشتش هستیم، اونم الان پشت ما وایستاده. ما الان کاری میتونیم بکنیم، خیلی از امکانات سوریه در اختیار ما میذاره. سلام علیکم احمد الله. خب گفتم بریم اون محور مقاومت کیا هستن. اول گفتن سر ما رو بزنیم که اصلا به این نمیشه نزدیک شد به ایران. دو تا وعده صادق انجام شد، هیچ حیثیتی برای اونا نمون، تازه سومیش هم تو راهه. اگه این مسئولین ماسمالی نکنن تو راهه. امروزی وزیر خارجه گفتش که شاید ما به خاطر اینکه الان آتش بسه از این وعدمون بگذریم، احتمال داره ما از این وعده بگذریم. گفتن خب بریم سوریه رو نابود کنیم، سوریه راحت تر از لبنانه، بریم نابود کنیم. الان از دیروز ترکیه شروع کرده آتش تو توپخانه، همینجوری داره میزنه شهر رو و روستاها رو. داعشی ها هم که اینا تو این مدت تو آرامش تربیت کرده بودن مسلح، لباساشون آمریکاییه. ببینید نگاه کنید، لباساشون آمریکایی، اسرائیل، تجهیزاتشون معلومه که کی به اینا تجهیزات داده. دوباره شروع شد الان، دوباره شروع شد و ما یه قائله به مراتب بزرگتر از اون چیزی که الان داریم میبینیم در پیش داریم. این ورات شل کردن جلو لبنان. لبنان هم با چی کنترلش کردن؟ حزب الله رو با دولتش صلح کردن، با حزب الله قرارداد نبستن، با دولت بستن که بعد دیگه حزب الله هم کاری نتونه بکنه. تمام به اهدافشون نرسیدن، ولی بالاخره حزب الله سر جاش نشوندن. فعلا به حساب خودشون با خیال راحت رفتن سوریه، شروع شد سوریه. نیروهای نیابتی خودش که نمیتونه، خودش داغونتر از این هستش بخواد کاری بکنه. نیروهای نیابتی پول میدن دارن میجنگن براشون. تاجیکا، نمیدونم چچنیا، 50 چند کشور هستن، همینا مزدور جذب کردن، تربیت کردن مزدورا رو عملیات کنن که اونجا بتونن مقاومت رو نابود بکنن. خب معلومه اگر بخوان سوریه رو بزنن و بتونن بزنن، سراغ جاهای دیگه هم راحت تر میتونن بیرن. قطعا شما اینو مسلم بدین، سراغ عراق راحت تر میتونن بیان، در عراق راحت تر میتونن این فتنه ها رو انجام بدن. به مرزهای ما راحت خیز آب خوردن نزدیک میشن و چیزهایی از این قبیل. این قانون قرآنه که ببینید شما به هیچ وجه در وقتی دشمن داری نمیتونی از اسلحه و امکانات کوتاه بیایی و الا نابود میشه. تو رو امکانات خودت محکم نگهشون داری و باج ندی به کسی. اگر ما این قدرت رو نداشتیم تو الان که تجزیه‌مون کرده بودن رفته بودیم. پس این قاعده یادمون نره، این محکم یادمون نره که دشمن ما تمام تلاشش غفلت ماست از اسلحه و امکاناتمون. این یکی از این دو سه تا اصلی که امروز گفتم، یعنی محکماتی که گفتم، ما تو تحلیل ها حواسمون باشه، معامله سر اینا نکنیم. در حالی که ما متاسفانه تو طول سالهای اخیر دیدی که رئیس جمهور نادان ما، اون رئیس جمهور قبلی میگفت چی؟ خیلی برجام خوب بود، برجام فوق‌العاده بود، برجام تمام مشکلات ما رو حل کرد، برجام این کار رو کرد، برجام اون کار رو کرد، همه هم دروغ، یه دونش راست نبود. بعد میگو حالا ما باید آماده باشیم برای برجام چی؟ 2 و 3 و 4، یعنی هی بریم امتیاز بدیم، اونا هم هیچ کاری نکنه. برای الان هم میترسم من باز فردا روز جمعه 9 آذر روز مذاکره است، اصلا ما میبینه محلی به اینا نمیذاشن، اصلا اینا آدم حسابشون نمیکنم که باشه مذاکره کنیم اینا، چون اینا به هیچ کدوم از وعده هاشون عمل نکردن. اون وقت اینا میگم باید بریم میشینیم با اینا حرف بزنیم، هنوز 9 آذر نیومده، 3 روز قبل از مذاکره اینا علیه ما قطعنامه صادر کردن، اینقدر وحشیه قطعنامه علیه ما صادر کردن. حالا الان میگن خب بیا بشیم با هم مذاکره کنیم. مسئول ایرانی دروغ میگه، میگه مذاکره فقط سر برجامه. مسئول اروپایی میگه نه، سر برجام نیست، سر نیروهای نیابتی ایران و امکانات دیگه هستش. یه یعنی همون که روز اول زدن. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. ان شاءالله که مسئولین ما هوشیار باشن، بفهمن، توجه داشته باشن. مردم هم من دیگه آیات 77 تا 80 مائده رو نخوندم براتون. فقط منبع میدم. در اونجا خداوند تبارک و تعالی میگه شما باید تو ارتباطاتتون نهایت مراقبت رو کنید و مردم، این خیلی مهمه ها، این اصل عزیزان دقت کنن، به خصوص اونا که تو شبکه ها فعال هستن، توییتی میزنن، قلمی میزنن، حرفی دارن، سخنرانی دارن، چیزی دارن، خواص کلن فهمود. مردم باید نظارت کنن روی روابطی که مسئولین میخوان با کشورهای دیگه برقرار کنن. این آیه قرآن ها که دارم براتون میخونم، مردم باید این نظارت رو داشته باشن. یعنی نگن خب حالا مسئول رفتن دیگه قرارداد میان تموشو پکاش دیگه، هر کاری کردن کردن. اگر ما در دورهای قبلی مراقبت نمی کردیم، مطمئن باشید که ما الان بر جام 2 و 3 و 4 هم با خیمه نوامیسمون داده بودیم رفته بودن و این کشور چیز ازش نمونده بود. نظارت مردمی و مطالبه مردمی بسیار بسیار مؤثر. مردم باید هوشیار باشن، مردم باید مسئولین بخواهن که شما برای چی میخواید قرارداد ببندید، شما چی رو میخواید مذاکره بکنید، الان مذاکره سر چیه؟ به قول اماممون و رهبرمون میگه مذاکره یعنی چی؟ از نظر اونها یعنی شما بیایید هر چی دارید بدید، ما هیچی نمیدیم. در که مذاکره یعنی چی؟ یه چیز بده بستونه دیگه. اونا هیچ وقت نه به ما و نه به هیچ کسی دیگه چیزی نمیدن و ندادن. وقتی میگم بیاید مذاکره کنیم یعنی بیاید سرتون رو ببریم، بیاید امکاناتون رو ما بگیریم ازتون. همون آیه که هفته قبل خوندم، با حرفاشون و دهنشون شما رو راضی میکنن و گلتون میزنن، این معنای مذاکره است. حالا ببینیم واقعا این تیمی که میخواد بره مذاکره بکنه، گروهی که داره مذاکره کنه، چون توشون آدمایی که گول خوردن و فریب خوردن و امتیاز دادن هستن، علاقه هم دارن که این کارو بکنن، این واقعا علاقه منده به باج دادن هستن، میشناسیمشون دیگه، اینا قبلا هم این کارا رو کردن. اون که آقا هی میگفت گول نخورید، فریب نخورید، اینا خدعه میکنن، اینا به قولشون عمل نمیکنن، اونا میگفت شما بدبینید، نه بذارید ما کارمون انجام بدیم. بعد دیدیم همه چیز رو دادن، انرژی هسته‌ایمون رو بستن، راکتورامون رو تعطیل کردن، هیچ امتیازی هم نگرفتن، تحریمی هم برداشته که نشد هیچی، ده ها برابر تحریم بیشتر شد. پس ما باید خیلی هوشمند باشیم، مردم باید مطالبه گریشون داشته باشن و واقعا تو صحنه باشن. وظیفه ماست، نظارت عمومی قرآن واجب کرده بر همه ما که مراقب مسئولیتون باشید، حواستون باشه، نظارت داشته باشید که طبق اصول حرکت کنن، اصولتون رو نابود نکنن بعضی از مسئولین، به خصوص که ما تو این دوره ها ثابت شده بمون، ثابت شده که چیزی که آقا چند سال پیش، خیلی سال پیش مسئله چی رو مطرح کرد؟ نفوذ و نفوذ دشمنان در صفوف مسئولین. الان شما میبینید آدمایی که سوابق جنایی، جنایی که میگم نه آدم کشی آشکار، نه سوابق جرم دارن، مجرمن، فساد داشتن، همه جوره، اقتصادی و غیر اقتصادی و اخلاقی و امنیتی، امنیتی حتی دارن، با شعار و چماق وفاق خیلی از ساده ها گولشو خوردن. آی بیایم وفاق کنیم، بیایم هم صلح کنیم، بیایم دوست باشیم، بیایم هیچ چیه، هی با هم دعوا کنیم، با این کلمه ضد انقلاب ها، ضد نظام ها و ضد رهبر ها رو و ضد مردم رو و حتی ضد دین رو کردن مسئول، بهشون مسئولیت دادن. معلوم هم نیست اونایی که باید نظارت کنن، جلوش رو بگیرن، دارن چیکار میکنن؟ اصلا نمیدونم الان اونایی که باید مسئول این کار هستن، باید مراقبت کنن، الان دارن چیکار میکنن دقیقا؟ چجوری میشه با حضور دستگاه های نظارتی این همه آدم فاسد بیاد منصوب بشه؟ اصلا مسخره شده. رئیس مجلس میگه اومدن فلانی تو دولت خلاف قانونه، نماینده میگن خلاف قانونه، بسر جاش هم هست. رئیس جمهور این کارش خلاف قانونه، خلاف بسر جاش داره کار خودش رو میکنه. انتصاب این افراد خلاف قانونه، خب همشون هم هستن، یه نفر نیستا، صده ها نفرشون منع قانونی دارن برای مسئولیت، منع قانونی دارن، همه سر کارن. کی قراره جلو اینو بگیره؟ نماینده ها دارن چیکار میکنن، دستگاه نظارتی دارن چیکار میکنن، معلوم نیست مثلا ما داستان چی میخواد بشه. اینه که اگه مردم خودشون حواسشون به منافع خودشون نباشه، یه موقع دیده یک کلاهای خیلی گشادی سر این ملت رفت، صدها هزار نفر خونشون ریخته شده اینجا، حواسمون باشه. پای دینه، پای اسلامه، پای امام زمانه، پای آرمانهای شهداست، پای آرمانهای انبیا و معصومینه، وسطه دیده به خطر افتاد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.